أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا. جلسه 15 از جلسات درس قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با دو قاعده فراق و تجاوز بود که تا الان ما 5 عنوان را در این دو قاعده گفتیم. یک مضمون قاعده بود که این اختلاف بود بین آقای ناینی و خویی، مدرک قاعده بود که دو طایفه بودن، یکی ناظر به اصل شک بود، اصل اعتیان بود، دیگری ناظر به صحت بود. یکی این که آیا قاعده واحد است یا واحد نیست، یکی این که آیا قاعده فقط مختص به وضوع و صلات است یا عمومی است. ثابت کردیم که عمومی است. بعد گفتیم که وضوع جزء قاعده تجاوز نیست، از مصادیقش نیست. بعد بحث کردیم که آیا غسل و تیمم هم ملحق می شود. شیخ انصاری فرمودن ملحق می شود، ولیکن آقای مصنف فرمودن که ملحق نمی شود، تنها استثنایی از قاعده تجاوز فقط وضوع است و غسل و تیمم ملحق نمی شود. ادله شیخ انصاری اگرچه صاحب کتاب عنوان یه تحلیل خوب بود، اما گفت این تحلیل دلیلی ندارد. اما عنوان ششم که الان می رویم بحث کنیم این است که آیا هنگامی که ما می خواهیم قاعده تجاوز یا فراق را بحث کنیم، آیا لازم است هنگامی که ما شک میکنیم از یک حالتی به حالت دیگر منتقل بشویم؟ به عبارت کتاب و صحیح این است که آیا شرط اجرای قاعده تجاوز دخول در غیر است؟ یعنی چی؟ مثلا وقتی که من شک میکنم در رکوع، باید این شک من هنگامی باشد که از رکوع بیرون اومدم و داخل در یک جزء دیگری شده ام یا نه؟ آیا این شرط است؟ این مربوط به قاعده تجاوز. قاعده فراق هم همین گون. پس سوال، آیا برای اجرای قاعده هم از فراق و تجاوز، آیا دخول در غیر شرط است یا شرط نیست؟ آقای مصنف میفرمایند که ما بیاییم جدا جدا بحث کنیم. اول قاعده تجاوز را بحث کنیم، بعد قاعده فراق را بحث کنیم. ایشون می‌فرمایند که نسبت به قاعده تجاوز، قاعده تجاوزتون هست دیگه انشالله، چی بود؟ قاعده تجاوز شک در اصل اتیان بود. من شک میکنم اصلاً وضو را، من شک میکنم که سجده را، رکوع را آورده ام یا نه. روح مطلب این بود، شک در جزء بود، شک در تمام عمل نبود، شک در اتیان جزء بود، اتیان. ایشون میفرماید که نسبت به قاعده تجاوز هیچ اشکالی وجود ندارد و هیچ اختلافی وجود ندارد که دخول در غیر شرطه و تا دخول در غیر نباشد فایده ندارد. اگر شما کمی تأمل کنید و روایت را مروری کنید، خودتون متوجه خواهید شد که حرف آقای مصنف کتاب لا ریب فیه، شکی درش نیست. چرا؟ یادتون هست یک روایت بود، روایت زراره. ایشون می فرمود که ای امام علیه السلام، علیک السلام، من در اذان شک کردم، دارم اقامه میگم. من در اذان و اقامه شک کردم در حالی که دارم تکبیر میگم. من در تکبیر شک کردم در حالی که قرائت میخونم. من در قرائت شک کردم در حالی که در رکوعم. من در رکوس چک کردم در حالی که در سجودم. ببینید سوال های زراره همه زمانی است که رفته سراغ جزء بعدی، منتقل شده، دخول در جزء بعدی صورت گرفته. حالا ممکن است که شما اشکال کنید که این سخن زراره است، سخن امام که نیست، که در همین چیز وقتی که امام 4-5 تا سوالهای زراره را جواب میدهد، آخر حدیث در پایان حدیث یک کلید میدهد و اون کلید اینه: اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره. دقت کردید؟ اولا این حدیث مال اجزا بود، صحیحه؟ مال اجزا بود، یعنی تجاوز، قاده تجاوز، چون قاده تجاوز مال اجزا بود، اصل عمل نمیدونیم، رکوع رو آورده ایم یا نه. پس این اصلا دیگه بحث ندارد، وقتی خود امام کلمه دخلت فی غیره رو آورده شکی نیست. پس لب سخن این شد، مغز سخن این که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است. اما نسبت به قاعده فراغ، در قاعده فراغ نیز آقایون قائل شدن که ما می توانیم دخول در غیر رو شرط بدانیم. دلیل آنها چیست؟ دلیل اول اینه، متن رو بخونیم بعد دلیل اینها رو انشالله من عرض کنم. و هل یعتبر الدخول فی الغیر، آیا معتبر است دخول در غیر؟ وقع الکلام، واقع شده کلام، فی انه، در این که هل یلزم لجریان قاعده تجاوز و الفراغ الدخول فی الغیر، آیا لازم است برای جریان پیدا کردن قاعده تجاوز و فراغ، به عبارت دیگر آیا لازم است در صحت قاعده تجاوز و فراغ، یعنی که قاعده تجاوز و فراغ را میتوان جاری کرد، آیا لازم است اینکه دخول در غیر صورت گرفته باشه؟ این سؤال. فمن شک، حالا مثال، فمن شک فی الرکوع، پس کسی که شک کرده در رکوع، و بعدو، و بعدو یعنی هنوز، کسی که شک کرده در رکوع و بعدو و هنوز سجده نکرده، یعنی دخول در غیر صورت نگرفته، و بعدو لم یسجد و هنوز سجده نکرده است، هل تجری فی حقه قاعده تجاوز، آیا جاری می شود در حق این قاعده تجاوز؟ شک کرده در رکوع ولی هنوز در سجده نرفته، دخول در غیر صورت نگرفته، آیا قاعده تجاوز صورت میگیره؟ اگر بگید دخول در غیر شرط است، قاعده تجاوز نیست. اگر بگید شرط نیست، قاعده تجاوز جاری میشود. و من شک فی صحت الکل. حالا بریم قاعده فراغ. قاعده فراغ چی بود؟ قاعده فراغ مربوط به صحت بود، اون در رابطه با اصل اتیان. و من شک فی صحت الکل او صحت الجزء، چون قاعده فراغ در رابطه با صحت بود، قاعده تجاوز در رابطه با اصل اتیان، و کسی که شک میکند در صحت کل یا صحت جزء و بعدو و هنوز لم یدخل فی غیره، داخل در غیر اون عمل نشده، هل تجری فی حقه قاعده الفراغ، به محض اینکه نماز تمام شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شک میکند نماز صحیح است، کل نماز صحیح است یا نه، یا فلان جزئی که خوندم صحیح، داخل در غیر نشده، آیا اینجا قاعده فراغ جایز جاری می شود یا نه؟ باید ببینیم دخول در غیر را شرط می دانیم یا نه. ولی جواب، اما به نسبه الى قاعده تجاوز، ایشون می فهمن اما به نسبه الى قاعده تجاوز، قاعده تجاوز چی بود؟ یادتون هست؟ اشک فل اتیان به جزء سابق، این که جزء سابق را آورد، یعنی سخن از صحت نیست، اتیان اونم مربوط به حین العمل با قول آقای ناینیم. فلا اشکاله، اما به نسبه الى قاعده تجاوز هیچ اشکالی وجود ندارد در معتبر بودن فی اعتبار دخول، در معتبر بودن دخول در جزء لاحق، یعنی در قاعده تجاوز باید اگر میخواهید قاعده تجاوز را جاری کنید دخول در جزء لاحق صورت گرفته باشد. شک در رکوع است، باید از رکوع رفته باشید سجده مثلا. لصراحت صحیحه زراره، کدوم صحیحه؟ المتقدم فی ذلک که قبلا گذشت، تا حالا چند بار خونده ایم، حیث قال علیه السلام، امام در اونجا فرمود در آخر حدیث که قبلشون سوالات زراره بود، اذا خرجت من شیئن، انگامی که از یک شیئی خارج شدی، خارج شدن تنها کافی نیست، ثم دخلت فی غیرهی، باید در غیرش هم داخل شده باشی. شک در شک نسبت به رکوع است، باید داخل در یه جزء بعدی شده باشی. فشک و کلیسه بشه، این نسبت به عرضم به حضور شما قاعده تجاوز. و اما به نسبه الى قاعده الفراق، اما اگر ما اومدیم سراغ قاعده فراق ببینیم اینجا هم شرط است یا نه، فقط یقال گفته شده است به اعتبار دخول، فقط یقال گفته می شود به اعتبار دخول در غیر ایزن. اینجا هم می گویند دخول در غیر شرطه. مثلا فمن شک فی صحت الجزء سابق، پس کسی که شک کند، ببینید نگید سخن از جزء است، نه، قاعده تجاوز مربوط به ضمن العمل بود، این جزء بود، مربوط به جزء بود، جزء بود و اصل اعتیاد. اینجا صحت است، صحت هر کجا اومد میشه قاعده فراق. فمن شک فی صحت الجزء السابق الذي يجزم بتحققه، جزم به تحققش دارد، هر کجا جزم به تحقق هست دیگر اسمش قاعده تجاوز نیست. فمن شک فی صحت الجزء السابق، اون جزئی که یقین دارد، جزم دارد آورنده به تحققش، فلا یجوز ان یبنا، جایز نیست این که بنا بگذارد بر صحتش الا بعد الدخول فی الجزء اللاحق. پس نکته که اینجا باید گوشه کتابتون ذهنتون یادداشت بفرمایید اینه، اینجا ما وقت میگیم قاعده تجاوز یعنی چی؟ قاعده تجاوز یعنی اولا جزء باشد به شک در اصل اتیان باشد، قاعده فراق شک در صحت است، یعنی اصل اتیان حتمی است. قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، قاعده فراغ هم اینها میگوین شرط است. حالا دلیلشون چیه؟ و یمکن توجیه و ذالک، ممکن است ما توجیه کنیم این مطلب را به عدت وجوه نذکر و اثنین منها، وجه های مختلفی میتوان برای آن ذکر کرد، ولیکن ما فقط دو تا دلیل از آن ادله را میآوریم. دلیل اول اون چیزی است که جناب آقای شیخ نائینی آورده است. جناب آقای نائینی میفرماید که یادتون هست شک در صحت، شک چون طایفه ای که از مدرک قاعده را وقتی که ما میخوندیم دو طایفه بود، طایفه اول ناظر به چی بود؟ ناظر به قاعده تجاوز بود، یعنی در اصل وجود وجود. طایفه دوم که اسمش قاعده فرا بود مربوط به شک در صحت بود، یعنی اصل عمل را آوردیم. حدیثش چی بود؟ حدیثش این بود کل ما شککت فیه مما قد مزا، هر چیزی را که در او شک کردی، مما قد مزا، از چیزایی که گذشته است، فمزه. خوب دقت کنید، مما قد مزا معنایش اینه، یعنی آنچه که گذشته است. جناب آقای نائینی میگوید مزا دو تا مستاق داره، یک مستاق روشن 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 دارد، یک مستاق دیگر دارد که نمیگوییم خفیه اما روشن روشن هم نیست. حالا بگذار بگویم، ببینید گاهی شما رکوع انجام میدید، رکوع شما تموم شد، تموم شد، به پایان رسید، اما دخول در غیر صورت نگرفته، به این میگن مزا. خب گاهی رکوع تموم شد، دخول در جزء بعدی هم صورت گرفت، به این هم میگن مزا. حال سوال اینه کدوم از این دوتا مصداق روشنتر مزا هستن؟ جناب آقای نائینی میگوید مصداق اوزه و روشنتر مزا مزی، مزا فعل، مزی مصدرش، مستاق اتم و اوزه و روشنترش اونجاییه که شما جزء را تموم کنید و وارد جزء بعدی هم بشوید. چون این مستاق روشنتره پس ما این را میگیریم، این قدر متیقنه، اون را نمیگیریم. به عبارت دیگر علمی این میشود که عبارت علمی که مزیج اون چیزی است که عمل را تموم کنی، جزء را تموم کنی، داخل غیرم بشوی، اما اون یکی معلوم نیست و لذا مزی انصراف دارد از این، انصراف دارد از این. یعنی چی؟ یعنی مزی این را شامل نمی شود. چون مزدی او را شامل نمی شود، پس فقط اون قدر متیقنه را شامل می شود. قدر متیقنه کدوم یکیه؟ قدر متیقنه اونه که دخول در غیرم صورت گرفته باشه. پس در قاعده فراق ما عنوان مزدی می خواهیم، قد مزا عنوان مزدی می خواهیم. این مزدی دو تا مصداق دارد، مصداق اوزه و مصداق روشن و روشنتر. ما روشنتر رو میگیریم، میگیم مزدی نسبت به غیر روشن شمولیت نداره، اونو در بر نمیگیرد، نسبت به اون انصراف دارد، اون از اون رو در بر نمیگیرد. و لذا مزدی جایی است که دخول در غیر صورت گرفته باشد. عبارت دلیل اول اینه، ما افاده و شیخ ناینی، اون چیزی است که آقای شیخ ناینی مرحوم ناینی گفتند، من ان عنوان المزی، عنوان مزی بنویسید، همونی که در حدیث کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزه کماهو اونجا اومده بود، اون چیزی است که شیخ ناینی اونو گفته. چی گفته شیخ ناینی؟ من ان عنوان المزی، عنوان مزی، کلمه مزی کلی مشکک است. کلی مشکک رو من مثال بزنم، ببینید شما میگویید نور، خورشید مصداق نوره، شمع هم مصداق نوره، لامپ دویس هم مصداق نوره، مشکک مشککه، یعنی همه رو بهشون میگن نور، اما یکی قویه، یکی شدیده، یکی ضعیفه، یکی متوسطه. مزی هم مثل نوره، از کلی مشککه. فصدقه، این عنوان کلی، صدق مزی مع عدم دخول فی الغیر، صدق کردن مزی در حالی که دخول در غیر صورت نگرفته باشد، لیس فی درجه صدقه مع دخول فی الغیر. یعنی به نور شمع بگین نور، با نور خورشید، نور بودن شمع با نور بودن خورشید خیلی فرق داره، این کجا اون کجا. ایشون کنده هم میخوان بگوین که ما یک کلمه مزی داریم، دخول در غیر که صورت گرفت مثل شمس است، مثل خورشیده، دخول در غیر نباشد مثل لامپ دویس است، مثل پروژکتور است. میفرماید صدق مزی در حالی که دخول در غیر صورت نگرفته باشد، لیس فی درجه، نیست در فی درجه صدقه، در درجه صدقش مع دخول فی الغیر، یعنی جایی که دخول در غیر صورت نگرفته اگرچه مزی میگن، ولی این مزی مثل مزی نیست که دخول در غیرم صورت گرفته بشه، این کجا و آن کجا. بل صدقه مع فرض دخول فی الغیر، بلکه شما اگر عملی را انجام دادید و دخول در جزء بعدی صورت گرفت برای شما، بلکه صدق عنوان مزی مع فرض داخل شدن شما در جزء بعدی غیر، اوزه واضح تر است، روشن تر است. و معهو با این حرفایی که زدیم، یعنی اگر دخول در غیر صورت بگیرد مصداق مزی روشن تر است، فلا یکون المزی، پس مزی عنوان مزی مع دخول فی الغیر، مع عدم دخول فی الغیر در حالی که دخول در غیر صورت گرفته نشده باشد، این مشمول ادله قاعده فراق نخواهد شد. چرا؟ چون اوضح نیست، چون روشن تر نیست. مزی روشنه رو نمیگیره، روشنتره رو میگیره. بله، لانصراف المطلق ان، چون مطلق از این انصراف دارد. مطلق چیه؟ تو روایت مطلق رو گفته مزی. کدوم مصداق مزیه؟ اگرچه هر دو مصداقن، همون جایی که دخول در غیر باشد، همون جایی که نباشد، اما ما واضحتره رو میگیریم، اون را انصراف دارد از او، انصرف ان، اون رو در بر نمیگیرد. حالا اگرم انصراف نگوییم، حد اقلش که این است، ولا اقل من کون حالت دخول فی الغیر، لا اقل اینه که حالت دخول در غیر، اونجایی که دخول در غیر صورت میگیره، اون قدر متیقن در مقام تخاطب است، اون حتمی قدر متیقن است. و فیه جناب آقای مصنف میگن این حرف قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ میگه شما یه مطلبی رو گفتید که انصافاً اگر که میتأمل کنید خودتون هم نخواهید پذیرفت. ببینید گاهی میگوین عالم، خب به کسی که جامع منقول و معقول و همه چیز خونده، علم نقلی خونده، علم عقلی خونده، به این میگن عالم. تقوام داره، عارفم هست، عرفانم خونده، علمای دیگر هم چند تاشو خونده، زوفنونه. اگر ما بگیم عالم، حالا اگر یک نفر فقط مثلا در رشته کلام خونده، فقط فلسفه خونده، فقط فقه خونده، در هیچ رشته دیگه اطلاعات معمولیش داره دیگه، اطلاعات چیز نداره، آیا جناب آقای نائینی شما میپذیرید بگوییم مثلا به اون عالم متوسطه، به اون عالمی که توی یه رشته کار کرده، تو رشته خودش هم مثلا تخصص دقیق نداره، متخصص، آیا شما میپذیرید ما به این عالم نگوییم و بگوییم کلمه عالم از این انصراف داره، یعنی این رو در بر نمیگیره؟ نمیشود که، این حرف نزدنی است، نباید زد. اگر مزی مصداقش هست خب باشد، اوزه بودن که اگر یکی، شما اصلا هیچ کلمه ای رو، عنوانی رو توی دنیا نمیتونید پیدا کنید که مصادیقش همه یکسان باشند. بالاخره هر چیزی مصادیق اکمل دارد، کامل دارد، ضعیف دارد. بله، اگر یه مصداقی اینقدر خفی بود که دیگه انسان همچین دلش نمیچست به اون عنوانه رو به این صدق کنه، مثلا یه نفر هست که در حد خواندن و نوشتن چهار تا کلمه بلده، بله اینجا ممکنه به این فرد عالم نگوییم، خیلی خفی باشد، ولی اگر وضوح داشته باشد صدقش اشکال ندارد، لازم نیست اوزه باشد. الان ما میپذیریم مثلا به کسی که در اوج بندگی فقط به او گوییم عابد، و کسی که عبادت‌های معمولی دارد به اون نگوییم عبد. اوزه بودن، واضح بودند، یه چیزی واضح باشد ولی اوزه نباشد، این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم مصداق اون عنوان کلی نیست. و این حرف بسیار دقیقی است که آقای مصنف فرمودند. و فیه ان اختلاف الافراد، اختلاف افراد در درجه وضوع، یعنی یکی واضح باشد یکی اوزه، لا یمنع من این نیست از شمول دلیل لجمیعها، جمیع افراد رو میگیرد. حالا یکی اکمل است، یکی کامل است، یکی اصغر است، یکی صغیر است، یکی اکبر است، یکی کبیر است. فمثلا صدق العالم علل اکثر علمن اوزه من صدقهی علل اقل علمن، طبیعیست صدق کردن عالم بر کسی که اکثر است از حیث علم، این عالم به این گفتن واضح تر است از صدق عالم علل اقل علمن بر کسی که علمش کمتر است. ولیکن این که اولی اوزه هست دومی واضح، ولیکن ذالک لا یمنع، این مانع نمی شود من شمول اکرم العلماء لجمیع الافراد. گفته اکرم العلماء، شما فقط می روید کسی را اکرام می کنید که علمش خیلی زیاده است، اوزه هست علمش، یا نه واضح را هم اکرام میکنید؟ عجل، بله، اذا کان صدق العنوان علا بعض الافراد خفیین جدن، اگر صدق عنوان بر بعضی افراد واقعا خفی باشد، یعنی مبهم باشد، خیلی کم باشد، امکنه، امکان دارد ان یکون ذالک، این که امکان دارد این که این خفی بودن موجب بشود لانصراف صدق عنوان از این شخص، موجب بشود بگیم نه این دیگه عالم نیست، انصراف دارد از این شخص عالم بودن، خیلی علمش که مدید چهار کلمه ای بلدد. اما اذا لم یفرز مثل حاضر خفا، اما اگر فرض نشود مثل این خفا، و انما کان صدق علالبز اوزه و ازهر، فقط در حد اوزه بودن است، یکی واضح است یکی اوزه، یکی ظاهر است یکی ازهر، و انما کان صدق علالبز اوزه و ازهر، این صدق بر بعض واضح تر باشد، ظاهر تر باشد، این مانع نمی شود از شمول برای چنین شخصی. پس خلاصه سخن این شد که عرضم به حضور شما در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه، چون در خود حدیث آمده است، ولی در قاعده فراق باید ثابت کنیم. دلیل اول که خواستم ثابت کنن فایده نداشت که آقای ناینی ذکر کردن. ببینیم دلیل دوم چه می شود در جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.